مجلس شورای اسلامی، دقایقی است که روی خط ارتباطی ما هستن. جناب آقای آتلانی، خدمت جناب علی سلام و شب بخیر میگم.
سلام،
ارادتمندم.
حالتون خوبه ان شاء الله؟ خیلی
متشکرم، به فضل خدا، به لطف خدا.
خدا باشه.
زنده باشید، مرتضی باقا شما. همه
برادران
زنده باشید. زنده باشید. شما صحبت که میکنید آرامش میدید آقای دکتر. آقای آتلانی بزرگوار. و یه مداد به شنونده های عزیزمون هم آرامش بدید. شما گفتید که به دنبال رفع موانع فرزندآوری هستیم با تبدیل این طرح به قانون، اما من تو چند دقیقه گذشته یک یک پیام ها رو که مرور میکردم شنونده هم گفتن که مثلا معاون مجلس رئیس جمهور به صراحت گفتن که منابع بودجه اون قابل تأمین نیست، دست کم الان که داریم ازش صحبت میکنیم. البته آقای بانکیپور اشاره کردن به موضوع بودجه. چطور میخواید موانع رو رفع کنید؟ الان خانم دکتر محمد بگیم توضیحات اینجوری دادن برای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خدمت همه عزیزان، اونایی که صدامون رو میشنون سلام میکنم، اونایی که نمیشنون سلامتشون از درگاه الهی میخوام.
خدا به شما سلامتی بده،
خدا توفیق داد. ببینید، این برنامه جمعیت اصطلاح جمعیت جوان و حمایت از خانواده، بحثی نیست که تازه در اومده باشه. با حدود دو سه دوره در مجالس گذشته دوستان و نمایندگان عزیز مطرح کردم و پاشم ایستادم. من یادم همون دوره های گذشته، چون دوره قبل بنده نبودم، دو دوره قبلش بودم، یادمه که خودمونم همون موقع جز افرادی بودیم که مطرح میکردیم، گفتیم این باید مشکلش حل بشه، دیر میشه، ما یه مطرح میفتیم تو تله اصطلاح جدی و دیر میشه. ولی خب خدا رو شکر دوستان روش مقدار کار کردن و اینا، دیگه به این دوره که رسید ما رسیدیم به این که من دیدم باز همون مشکلی که قبلا پیش آمده برای ما هم پیش خواهد آمد. قبلا این دوستان کاری روش میکردن، بعد مطرح میکردن، بعد میومد تو نوبت مجلس و میمون تو نوبت، موانعی پیدا میکرد. مجلس معمولا توش به اصطلاح فوریت های اول و دوم و سوم اینا مطرح میشه و برخی اوقات بعد بحث بودجه مطرح میشه، بحث برنامه ها مطرح میشه و اینا اولویت دارن. اینطور برنامه ها میره تحت و شعاع قرار میگیره و میشه فرقی و بعد میمونه. بنده احساس کردم الان هم همینطور میشه. الان ما میانه آبان و آذر بحث بودجه است، میاد تو مجلس، درگیر بودجه میشیم تا میایم به جمعه درگیر ریاست جمهوری میشیم، میایم تکون بخوریم،
مجلس تمام میشه،
برنامه هفتم میشه.
بله بله،
مجلس تمام. بعد میگه ای بابا چی شد؟
درست.
حضرت آقا خوده نونم 34 بار 43 بار به نظرم 34 بار حضرت آقا در این باره صحبت کرده.
درست.
و واقعا هر آدم عالمی با سوادی که آینده نگر باشه آینده رو به مخاطره.
خب حالا بپرسیم به رفع موانع، چطور رفع موانع؟ حالا اینا که گفتید یعنی که این موانع رو برخواهید داشت، نه برنامه هفتم، نه بودجه و قضایی دیگه. بله.
حالا بخوایم یه کاری بکنیم، گفتیم که برای این ما بیایم اینو به اصطلاح ضربتی مطرح بکنیم و واقعا هم صحبت شد. ما الان مثلا که 85 شد تو مجلس،
بله،
این بر همین بود که آه اگه بخواید معطل بکنیم باز خراب میشه، پس بیاد اینو اجازه بدید برگرده به کمیسیون. نماینده های محترم من واقعا اختیار خودشون دادن به کمیسیون های تخصصی و دستشون درد نکنه. من واقعا تشکر میکنم. تو دوره های قبل، حتی دوره قبل فکر نمیکنم تو 4 سال گذشته یه دونه 85 داشته باشم. من الان به خاطرم اینجا هنوز شروع نکرده، دوستان اعتماد کردن به عزیزان درباره جان. اما خب حالا جمعیت موانع مختلفی ده. متاسفانه برای اینکه بخوان بحث جمعیت ما رو به هم بزنن، من فکر کنم خوب فکر شده، این رو از بیرون خوب فکر کردن و متاسفانه ما تحت تاثیر قرار گرفتیم. فرهنگش کردن هم در بحث آموزش پرورش، هم در بحث وزارت علوم، هم در بهداشت، هم در فرهنگ، هم در اجتماع، هر جای شما میبینید برای همه ادانه تقریبا ما گفتیم کمیسیون مشترک باشه، 9 تا کمیسیون با هم دیگه باید باشیم.
بله.
چرا؟ تو هر جای میرید به شکلی مانعی برای مسئله، به گونه ای که الان من یه تکه صحبت خانم دکتر رو شنیدم.
بله.
همین که میگم مثلا مردم اصلا ترسوندن و واقعا افراد خیلی از این وحشت دارن که ما چجوری میتونیم بچه داشته باشیم؟ دو تا سه تا اصلا شدنی نیست، یه همچین جوری کردن از محالات در نزد مردم. خب پیداست از نظر فرهنگی مشکل شده، از نظر اجتماعی. خب اینا برای هر کس، برای همین حدود همین این شد که مواد شد 60 تا بزرگ شد قطعی.
درسته.
که هی بخوایم مانع برداری کنیم در جهات مختلف، هم از نظر مثلا شغلی که افراد میخوان بیان، مانع نشه شغل، مانع نشه درس. الان درس مانع، یعنی معمولا شما میگید بچه هاتون میگم بپرسید، میگه بذار آقا دیپلم بگیرم، بذار لیسانس رو بگیرم، بذار دکترا بگیرم، بعد ازدواج میکنم. و اصلا سن ازدواج رفته 35 سال اون ورا.
بله.
و بعدش با چیکار کنیم؟ وقتی سن بالا رفت بعدن هم میگن که زودتر از 40 سال دیگه خانوما دیگه نمیتونن باردار بشن، خطرات جدی داره. بعدن هم هر جا میرن دکترا هم پزشکا هم گاهی از اوقات دل افراد رو خالی میکنن. یعنی هر من احساس کردم دوستان مختلف، چون ما از همه جا از دستگاه های مختلف متخصصین مختلف رو گفتیم اومدن و صحبت کردن، دیدیم همه جا هر جا میریم یه جای پایی جدی برای اینکه شما بچه درست نکنید، شما زود ازدواج نکنید، اصلا ازدواج اگه میشه نکنید، اصلا راحت تری.
بله.
یعنی حتی از نظر فکری ببینید، ما مثلا گاهی از اوقات آقا برای خودم میخواد درسر درست کنید، خود راحت باش عزیزم. خب خود همین فکر، این فکر تسامل، تسامح، تساهل، تالرنس از کجا اومد؟ آیا کجاش با اسلامی که ماها قبول داریم سازگاری داریم؟
خب این آقای آتنانی عزیز جانتون بی بلا، این با صرف کار فرهنگی، خواهش میکنم به صدا میکنم، این پس با صرفاً با یه کار فرهنگی نمیشه قضیه رو حل کرد. چون خبر دارم که شکایتی هم شده از دستگاهی که مسئولن در حوزه جمعیت، اما بهش رسیدگی هم نکردن تو اصل نبرد. به نظر من شکایتی هم شده تو این زمینه.
بله، برای همین باید در از زمان مختلف کار کرد. مثلا آموزش پرورش باید اینجا نقش داشته باشه.
خب
قوه قضاییه باید نقش داشته باشه. بهداشت باید نقش داشته باشه. هم یکی که هر کدام اینا رو می‌بینید باید یه نقشی داشته باشن. بخوان نقششون چگونه ایفا کنن تا بتونن این مسئله رو حل کنن. یکیش هم فرهنگ. بله، من اینو قبول دارم که می‌فرمایید. برای همین گفتم که الان 9 تا کمیسیون درگیر میشه. به خاطر اینکه هر کدام باید در جایگاه خودش به شکل تخصصی ورود کنه و این 60 تا ماده که الان داریم رو بنشینن با هم دیگه تمام کنن. و یکیش هم بحث بودجهشه. 75 میگن، چه شنیدید اصطلاحی که تو مجلس میاد، که اگر ما طرح بدیم، طرح نمیتونه به اصطلاح بودجه رو بر دولت تحمیل کنه. اگه لایحه باشه دولت
از 75 میشه دیگه. بله.
آره، اگه دولت بفرسته خب میتونه خودش تقبل کنه گردن بگیره. ولی اگه ما دادیم نمیتونیم گردنش بیاندازیم. برای همین ما مثلا با دوستان کمیسیون اقتصاد، با دوستان بودجه صحبت کردیم و باید بنشینیم مثلا راهکار پیدا بکنیم و جا برای اینکه بتونیم. و البته اینم به بیماری هم فطیر نمیشه که دولت هیچی بخواد نپردازه برای این کار و کار بره جلو. بخواد خرج داره و یه جاش هم خرج جدی بکنه.
همیتون.
اما یه جاهایی که میتونیم مثلا ما خرج نتراشیم، مثلا فرض کنید کتابای آموزش پرورشی که برای بچه‌ها هست در سنین مختلف جوری ترتیب داده بشه که مثلا اینا که دو سال یه بار برای کتابو عوض بکنن، که خیلی خوب موضوعات بحث جمعیت، ازدواج زود، ازدواج به موقع، اینا رو درست بتونن به بچه‌ها تفهیم کنن، تبیین کنن در سنین مناسب. اینا رو مثلا میشه رو جایی هم تحمیل نمیکنه و دلو میره. اینا رو لازم روش کار داریم.
زنده باشید جناب آقا تنانی، ان شاءالله تا قبل از بودجه تکلیف این تر روشن خواهد شد.
بله، اینو من شما انشاءالله قول میدم.
انشاءالله رحمان.
ما به مجلس اتفاقا بنده نوشته دارم به هیئت مجلس که این طرح رو یک ماه تحویل میدم. واقعا دور زدیم. خیلی
داره پروردگار.
الحمدلله شد. آن چه تحویل اومدیم تو صحن و مطرح شده اینها. البته اینا به تأخیر شد. ولی به خاطر اینکه یک ماه واقعا بیشتر باید وقت می ولی الانم من فکر نمی‌کنم یک ما بیشتر بشه.
ان شاء الله
بتونیم بریم. دعای شما رو هم
سلامت باشید. سلامت باشید.
واقعا
سلامت
می‌کنید. من
محبت زنده باشید. خانم دکتر محمد بیگم رو خط ارتباطی بنویسید. خانم دکتر، من از اینکه شما سکوتتون میداد طولانی شد خیلی ازتون معذرت می‌خوام. خانم دکتر محمد
بیگم، اگر
نکته‌ای با آقای تهرانی هست بفرمایید، اگر نه ما از حضور آقا خداحافظی کنیم.
منم از آقا تشکر می‌کنم. انصافاً شبانه روزی وقت گذاشتن با همت و با غیرت و با بزرگمنشی این طرح رو تونستن بیارن و آقای دکتر بانکی پور، همه اعضایی که از کمیسیون‌های مختلف اومدن و کمیسیون اجتماعی بهداشت فرهنگی و خصوصا کمیسیون فرهنگی وقت ویژه گذاشتن و مرهون همین وقت گذاشتن هستیم. تاریخ در آینده خواهد گفت که این طرح چه طرح مهمی در تاریخ ایران، اولین باره در طول تاریخ کشور ایران یک طرح جامع و طرح در واقع کلنگر با زوایای مختلف در خصوص رشد جمعیت تصویب میشه. ما سه نوبت قانون داشتیم در جمهوری اسلامی ایران و در قبل از زمان جمهوری اسلامی ایران که هر بار قانونها کاهشی بوده، فقط یک بار افزایشی بوده، اونم در سال 93. اون قانون سال 93 هم فقط سه ماده بوده و قابل مقایسه با این گام بزرگ و بلند در گام دوم نیست. و الان انشاءالله زمینه یک اتفاق بسیار مهم اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و انشاءالله به سمت تمدن نوین اسلامی رو ما در این طرح خواهیم.
انشاءالله دکتر، من با شما کار دارم روی خط ارتباطیمون، ببینیم، خواهش میکنم. آقای قاطرانی عزیز، اولا ارتباط با جناب علی رو تو ماه ربیع من به فال نیک میگیرم. دو این که تو این فاصله که به ما قول دادید تکلیف این تر روشن بشه، ارتباطتون رو ما بیشتر کنید، بلکه در کنار تلاشی که میکنید برای تصویب طرح، کلام جناب علی هم مردم رو تشویق کنه به این که بپذیرن، چون بالاخره نفس گرم، نفس گرم باورها رو تقویت میکنه دیگه. متشکرم ازتون.
واقعا من باید برای خودم وظیفه میدونم.
زنده باشید.
همه عزیزان تشکر میکنم، مخصوصا شما که اهل صدا و سخن.
شما محبت هستید.
الحمدلله. نماینده ها هم واقعا همت کردن. دست بیج خود همین خانم بیج دیگران زحمت خیلی کشیدن.
خیلی متشکرم
از زحمات.
زنده باشید شما.
دستتون هم درد
نکنه. شبتون بخیر.
همین شماره‌ای که دارم هر وقت پیام.
بله بله حتما. حتما بروشش. خدا حافظتون بشه. قربان شما. خدا حافظتون بشه. یا علی. خانم دکتر مهدویگی زنده باشید. خانم مهدویگی، ببینید این یه باور شخصی است که فرزندان به زندگی برکت میدن، روزی میارن. تعداد قابل توجهی از پیام های شهروندان ما هم همین رو به ما میگه. من یه موردشو قبل از اینکه جناب علی رو خط ارتباطیمون بیاد خوندم که میگه یارانگی کسانی که مثلا بیشتر از 2 یا 3 بچه داشته باشن احتمالاً قطع میشه. من حقیقتا نشدیدم جایی هم چه اتفاقی بیفته، اما ظاهرا برای شهروندانمون این اتفاق افتاده. خب این در واقع یه مکانیزم سلبی است برای تشویق جمعیت به تشویق مردم به حفظ خانواده و تعالی خانواده. ببینید این نگاه وجود داره، این باور در مردم ما وجود داره. در این حال نقطه مقابل این قضیه هم وجود داره که مثلا شرایط ازدواج برای فرزندان ما فراهم نیست که بخوان فرزندی بیارن. حالا ما قدیمی ها پیما که من دارم نگاه میکنم، یکی حتی از من گله میکنن، میگن که آقا ما فرزندانمون باید ازدواج بکنن که صاحب فرزند بشن، اون مقدمه رو بایستی فراهم کنیم. قدیمی ها این کارو میکردن، اما بالاخره توسعه شهرها و وضعیت اینجوری یه مقدار سخت کرده که برای شهروندان برای این تو تحچی دیده شده.
از هم حضور شما، نکته اولی که فرمودید، متاسفانه در ابتدای مجلس 11 هم که بودیم خبری شنیدیم که وزارت اقتصاد دارایی اعلام کرده که اگر متولدین جدید بخوان بهشون یارانه تعلق بگیره، منوط به در واقع اخذ مجوز یا توان دولت در پرداخته. ببینید ما یه حق شهروندی برای هر متولد ایرانی داریم، هر وقت و هر جا که متولد بشه در کشور عزیز و جمهوری اسلامی ایران، و این چیزی نیست که یک وزارت خونه و یا حتی یک دولت بدون نظر مجلس و بدون در واقع اهمیت دادن به سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران بیاد اینجوری اظهار نظر بکنه. این خلاف قانونه در واقع ما هست و نمیتونه دولت این کار بکنه. ما سیاست های کلی جمعیت رو داریم که ابلاغی مقام معظم رهبریه و طبق قانون موظفیم این سیاست ها رو اجرا بکنیم. بنابراین حق و حقوق همه متولدین باید محفوظ باشه. این نکته. نکته بعدی
نه، این که باید محفوظ باشه، خانم دکتر، این که باید محفوظ باشه، صدا این شهروند الان به کجا میرسه؟ الا اینکه من از شما بپرسم،
ما در مجلس در این قضیه هم اقدام کردیم.
خب.
هم تذکر دادیم، هم اجازه قانونی از مجلس نمیدیم به دولت. ببینید در حال دولت همجوری نمیتونه که یک طرحی رو خودش نامه‌ای رو بیاد و اجرا کنه، باید از مجلس در واقع کسب تکلیف بکنه و مطابق با سیاست‌های کلی کشور باشه و این عدم تطابق به صورت واضح و جدی وجود داره و نیاز داریم به اهتمام دولت. ما از دولت مردان می‌خوایم که با اهتمام و جدیت بحث جمعیت و خانواده رو پیگیری بکنن، به این خاطر که چند سال دیگه ما الان لبه تله جمعیتی هستیم و در حال سقوط در سیاه چاله جمعیتی، و اگر چند سال دیگه برگردیم و این روزها رو با هم مرور بکنیم سخت پشیمان خواهند شد دولت مردان که چرا امروز که میتونستن فردا رو برنامه‌ریزی بکنن نکردن. در مورد ازدواج، خب قطعا یکی از پایه‌های اجرای قانون جوانی جمعیت و خانواده مطالبه قانون تسهیل ازدواج جوانانه که در واقع اتفاقا این قانون در سال 84 تصویب شد. موارد متعددی داره در مورد حوزه مسکن دانشجویی، ازدواج دانشجویی، تسهیلات مسکن، تسهیلات مربوط به اشتغال و موارد متعدد دیگه و صندوقی که قرار بود اون زمان تشکیل بشه برای حمایت از ازدواج جوانان که اگر تشکیل شده بود و به خوبی حمایت میشد، الان ما بعد از 15 سال یک صندوق قوی رو داشتیم.
متشکرم خانم محمد بگی.
برای ازدواج جوانان از اون صندوق وام دادیم و الان هم در این طرح پیش بینی شده.
متشکرم. همراه ما باشید خانم دکتر محمد بگی. آقای دکتر بانکی پور به ما پیوستن، مهمان محترمی که ابتدای برنامه روی خط ارتباطی بود اومدم، متو صداشون خیلی بد به ما میرسید. آقای دکتر بانکی پور، من به شما سلام مجدد میگم.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتم.
زنده باشید. سرکار خانم دکتر محمد بگیر روی خط ارتباطی ما هستن و توضیحاتی رو درباره این طرح دادن آقای دکتر بانکی پور. یکی از موضوعات مهمی که به ذهن میرسه این هست که ما قوانین دیگه‌ای داشتیم که بتونه کمک کنه به موضوع تعاری جمعیت و خانواده، مثل همین تسهیل ازدواج جوانان که الان خانم دکتر درباره همین موضوع صحبت میکرد. چه تضمین هایی برای این قانون دیده شده که در صورت تصویب مثل قوانین دیگه معطل نمونه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه. ما با تجربه ای که از قوانین قبلی داشتیم، چندین ماده در این طرح پیش بینی شده که در زمینه نظارت و ضمانت اجرا که از جمله مجازات خواهی برای کسانی که چه مسئولینی که ممانعت کنند از اجرای مواد، چه اون کارمندهایی که اجرا نکنند در نظر گرفته شده و تو این زمینه سعی کردیم تحت گونه ای باشه که موادش کاملا قابل اجرایی باشه و نهاد مسئول هم مشخص باشه روش. هم امکان پذیریه تک قوانین رو با دقت مورد مراقبت قرار دادیم، هم اثر بخشیشو. زحمت های زیادی کشیدن کمیسیون های مختلف و کارشناسانی که از بیرون مجلس یا داخل مجلس مشاوران نمایندگان کمک کردن که به گونه قانون نوشته بشه که انشاءالله زمینه خوب اجرایش فراهم بشه.
انشاءالله. آقای دکتر بانک پور، خانم دکتر محمد بگی توضیح دادن در مورد وضعیت اقتصادی و خانواده هایی که این شرایط سخت باعث میشه نتونن حتی ازدواج بکنن، گرچه نوع نگاه به توسعه این در واقع کاهش جمعیت رو حتی تو غرب به وجود آورده، اما چالش های معیشتی بزرگترین چالش هستن به زعم همه شرمنده های عزیزی که بر ما دارن پیام میدن. این که اینهایی که جدیدترین چالش های ماست. ما مثلا در 60 ازدواج کردیم، اما الان چگونه جوانان بتونن ازدواج کنن و صاحب فرزند بشن؟ مشخصا تو این طرح چی دیدید که دست کم گرم کنه دل مردم رو برای ازدواج و فرزند آوری؟
ببینید، در تحقیق جامعی که توسط جهاد دانشگاهی صورت گرفته در تو خانواده های ایرانی سال گذشته منتشر شده، حدود 5000 خانواده در کل کشور با محققین بسیار خوب مورد ارزیابی قرار دادن. 60% خانواده ها گفتن ما علاقه داریم 3 فرزند و بیشتر داشته باشیم، در حالی که الان به طور میانگین 1.7 میانگین تعداد فرزندان تو خانواده های ایرانی. یعنی در واقع ما تو این 30 ساله نوع ریل گذاریمون به نحوی بوده که علاوه رقمی که خانواده های ایرانی علاقه مندن 3 فرزند بیشتر داشته باشن، ولی نمیتونن حتی تا 2 فرزند هم داشته باشن. حدود ما استقصا کردیم 21 ماه مانع را شناسایی کردیم.
خب
از مسائل معیشتی گرفته شما نگاه کنید، هزینه یه پوشک یه بچه گرفته تا هزینه یه زایمان، هزینه یه بارداری.
بله، وقتی اینو اولویت داده شده این
بیش بله اینا را همه را پیش بینی کردیم. یعنی ما 20 تا مانع را شناسایی کردیم.
خب
یکیش مثلا همین مسئله معیشتی،
درسته.
یکی مسئله مسکنه،
درسته.
یکی مسئله ناباروری و هزینه های درمان ناباروری. ما چقدر حدود 3 میلیون خانم که و 3 میلیون زوج داریم
اصلا اینا هزینه خود زایمان
داره. بله اینا علاقه به فرزند دارن ولی پر هزینه است درمان ناباروری این زوج های جوان. خدمتتون عرض کنم که همینجور شما استقصا کنیم ما به 20 مانع رسیدیم و سعی کردیم تو طرح در هر کدوم از این موانع موادی رو در نظر بگیریم که انشاءالله بتونه کمک کننده باشه و این مانع رو از جلو پای خانواده های ایرانی برطرف کنه.
درسته
که یه موردش مثلا همون مسائل عقیم سازیه که به طور جدی و خطرناک، مسائل پیشگیری که به طور گسترده در اختیار مردم قرار داده میشد و عوارض جدی که برای مادران داشت و خودشون توجه نمی‌کردن.
آقای دکتر الان آقای آقاترانی رو خط ارتباطیمون بودن. خانم دکتر محمد بیگم به این نکته اشاره کردن. ایشون خیلی صادقانه گفتن آقا بیماری فطیره. یعنی اگر دولت تو این زمینه پاشو جلو نذاری اتفاق نمیفته. از 92 تا الان هم اگر نیفته به خاطر اون بیماری فطیر بودنه که اتفاقی نیفتاده. سوال مردم هم همینه که این بیماری فطیره رو چجوری میخواید با مایه فطیرش کنید؟
ببینین اولا که باید هزینه بشه برای این کار.
خب
و باید در از بودجه 1400 پیش بینی بشه و اتفاقا رئیس جمهور در نامه‌ای که برای بودجه اعلام کرده تو نامه نوشته که چیزای بودجه که سیاست های جمعیت و لوازم اجراییش مد نظر قرار بگیره. توی برنامه شیشم هم ما تو برنامه برای دولت چنین تکلیف از قبل بوده و دولت عقبه از برنامه. یه کمیته ای هم در مرکز پژوهش ها که من تشکر میکنم که کمک خیلی خوبی مرکز پژوهش ها به این طرح کرد، این تشکیل شده که مواردی که نیاز به بودجه دارد، یک کمیته حقوق اقتصادیه، چگونه ما میتونیم از قوانین موجود استفاده بکنیم که بعداً مشکل اصل 75 ایجاد نشه برای اون. با شورای نگهبانم صحبت هم حقوق دانشون باشون چند تا جلسه داشتیم، اونها خوب اومدن و سر به هم دلدار یه همگرایی و هم دلی خوبی صورت گرفته که به گونه ای طرح بده. بله باید تامین بودجه بشه، البته با شرایط اقتصادی کشور ما سعی کردیم با همین ردیف های بودجه ای که حق ولی سمت و سو بدیم به سمت فرزند آوری.
خیلی متشکرم
در واقع. بله
ممنونم آقای دکتر.
مثلا رشد حقوق،
بله
پیش بینی کردیم که دولت رشد حقوق را بر اساس بود خانواده در نظر بگیره.
آخه همه که دولتی نیستن آقای دکتر.
میگم ما همه گروه ها را در نظر گرفتیم،
کارگران و جامعه،
یعنی ما هم قشر روستاییان کارمندان، منتش برای هر کدوم ماده مخصوص خودش را که چگونه میتونید اینها برای روستاییان باید چه فکری بکنیم، برای زنان خانه دار چه فکری کنیم، خانمای کارمند، خانمای دانشجو، الان ما دختران زیاد داریم، مادران زیاد نمیشه به خاطر تحصیلات فرزند آورشون عقب افتاده. برای هر کدوم از این گروه ها پیش بینی کرد.
متشکرم خانم دکتر محمد بیگی. آقای دکتر بانکیپور به خاطر صدق قلبی که دارن اشاره کردن به مجموعه مواد این تر و اینکه برای هر قشری چه چیزی دیدیم که الزام آور بشه هم تضمین داشته باشه و اتفاقاتی از این دست. خیلی آرمانی به نظر نمیرسه اینها خانم دکتر محمد بگیم نظرتون؟
سلام از
یعنی منظورم تو حوزه اجراش عرض میکنم. بله
بانکیپور و استاد ارجمند و واقعا خسته نباشید میگم و از نماینده های عزیزم تشکر میکنم که این اراده رو کردن و کمیسیون مشترک رو تشکیل دادن که ما بتونیم کم تخصصی پیگیری بکنیم. ببینید آرمان های ما همون برنامه های ما هستن. اگه ما یه برنامه رو بریزیم در علم آینده پژوهی، پژوهش ها نشون میده که ما به اون خواهیم رسید. پس بنابراین ما آنچه که در درون ما تا فکر میکنیم باید براش برنامه بریزیم و بتونیم به اون برنامه بهش برسیم. یک روزی در کشور ما برنامه ریزی شد حدود سال 65
بله.
که ایرانی هایی که در دهه اول 65 ممیز 7 فرزند داشتن طی 30 سال
بله.
برسن به 4 فرزندی در سال دهه 90. آنقدر شدید این برنامه رو ادامه دادیم که ما در سال 72 به 4 فرزندی رسیدیم و باید اون موقع پیش تنظیم خانواده رو میبستیم و یک برنامه جدید شروع میکنیم. این کار رو نکردیم و 20 سال اضافه ادامه دادیم که رسیدیم به 1.7 فرزند فعلی. الان ما باید برعکس اون کار رو پیش ببریم، چطور که در اون دهه ها 3 برابر بودجه، در حالی که ما تازه جنگ رو تموم کرده بودیم، بله. در حالی که کشور در حال سازندگی
نیاز به جمعیت داشت، بله.
اون موقع ما 3 برابر بودجه گذاشتیم،
بله.
چرا الان بودجه لازمه برای این طرح نباید بگیرم؟
خب پس خانم دکتر من حرفمو پس میگیرم، میگم با قدرت نگاه کردید تو این طرح، درسته؟
بله بله، ما تمام موارد بودجه رو با دقت دیدیم. ببینید اولش سخت، شروع سال اول سخته، ولی بیاد بره داخل برنامه و ردیف بودجه سالانه بگیره، سال به سال تکرار میشه، بودجه قابل افزایش میشه. ضمن اینکه بعضی چیزها صرفا بودجه نیست، جا به جایی، مثلا ما مراکز درمان ناباروری رو داریم در کشور، گفتیم اونهایی که داریم رو تجهیز بکنیم و اون مراکز، دانشگاه های علوم پزشکی که مراکز ناباروری ندارن، شروع بکنم به تجهیز و بهشون فرصت دادیم.
متشکرم.
5 ساله فرصت میده و مرحله به مرحله اجرا میشه. ما هم وضعیت اقتصادی دولت
متشکرم ازتون.
ما هم تلاشمون اینه که فرصت بدیم که مثلا شبکه بهداشت و درمان چگونه آماده بشه، شبکه
بله.
اقتصادی چگونه آماده بشه، بسای تسهیلات مالی که
گذاشتید. ممنونم خانم محمد بگی.
عذرخواهی
میکنم. امشب با جناب عالی دکتر بانکیبور و آیا آترانی صحبت کردیم، سه نماینده محترم مجلس که جدی این قضیه رو دارن دنبال میکنن. در یک ماه آینده حتما این موضوع رو بیشتر پیگیری خواهیم کرد و از کم و کیف پیشرفت این تحت تو کمیسیون خواهیم پرسید. ممنونم از خانم محمد بگی.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. شبتون بخیر
باشین.
شما زنده باشید. آقای دکتر بانکی پور بی‌نهایت سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
شب خوبی
داشته باشید. خواهش میکنم. همه شما، همه خانم دکتر محمد بیگی
و خداحافظتون
باشه. عزیزانی که دلسوزانه این طرح دنبال.
زنده باشید یا علی، خداحافظ.
ممنون.
از همه شما هموطنان ارجمند هم سپاسگزارم که برنامه امشب رو گوش کردید و تلاش کردم جمع پیام‌های شما رو، یعنی خلاصه پیام‌های شما رو از مهمانان بپرسم. شبتون بخیر، ملتمس دعا.
تا مخصوص لباسا، رنگ لباسات ثابت و نابه، وقتی که رنگین شد تابه، سفیدی به دنیات میتابه، وقتی که سفید شد هم تاپه، تیر شوی تاپ تاپه، جنرال با اینا لباسا و دنیا تاپه، تاپ 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 تاپ.
چهار نوع مایه تخصصی لباسشوی تاپ.
ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع میکنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان، تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ می شود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین C است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد می باشد. ما در چین چین تلاش می کنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فراورده های گوجه فرنگی برای شما تامین کنیم. روب شیشه‌ای چین چین، سرشار از لیکوپن طبیعی.
بابک بابک امروز اومد پیش ما، بابک زنده است یاد اون روزا، دوباره ماه میشی ماه ما، بابک دوست قدیمی مونه، محافظ واسه پوستمونه، کرم های خوب با ترکیب خاص، بابک از قدیم تا امروز اینجاست، پوستت حالا شادا به با بابک، بابک بابک بابک
بخش اول برنامه های چهارشنبه شب رو شنونده هستید. انشالله که هر جا هستید بهترین ها از آن شما باشه.